بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و سلام قولا من رب الرحیم. از اونجایی که سلام یکی از زیباترین و قشنگترین نامهای خدای عزیز و بخشنده و مهربان هست، این نام رو و این سلام رو تقدیم میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده و عرض میکنم سلام علیکم و رحمت الله. هر کجا هستید ایرانی های عزیز، فارسی زبانان عزیز، غیر فارسی زبانان عزیز، در هر جای این عالم هستید و همراه شبکه جهانی ولایت در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی مخصوص حضرت اربابمون سید الشهدا صلوات الله علیه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و انشالله که در صحت و سلامتی و عافیت و سلامتی کامل به سر ببرید و هر گونه بیماری و مرض و گرفتاری از وجودتون، از خانوادتون دور باشه. برنامه زنده فرکانس تاریکی با افتخار در خدمت شما هست. یادآوری میکنم ما دو شب در هفته این برنامه رو تقدیم میکنیم، سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها از ساعت 21 تا 22:30 به وقت ایران عزیز اسلامی. برنامه‌مون دو بار هم بازپخش داره که حالا انشاءالله در طول برنامه زمان بازپخش برنامه رو هم اطلاع رسانی میکنم که اگر موفق نشدید برنامه رو به طور کامل ببینید، اونجا بتونید برنامه رو ببینید. میدونید که ما در برنامه فرکانس تاریکی کم و بیش از اسم برنامه‌مون هم مشخص هست، الان در این عالم، در این کره خاکی، فرکانس‌های سیاه و شیطانی و تاریکی منعکس میشه به گوشه و کنار عالم و بعضی‌ها به دنبال انحراف ذهن و فکر و اندیشه مردم هستن و براشون فرقی هم نمی‌کنه، فقط به دنبال منافع شیطانی خودشون هستن. خب جیب‌هاشون پر از دلار میشه و هدفشون و انگیزهشون اینه که بتونن منحرف بکنن، به ویژه فکر و اندیشه مسلمانان رو، و هدف اصلیشون هم تفرقه بین مسلمانان هست، بین شیعه و سنی. و خب مشخصه اگر یه نگاهی داشته باشیم به برخی از این شبکه‌های وهابی، کاملا می‌بینیم که با همین هدف دارن کارشون رو انجام میدن. بعضی‌ها به اسم کارشناس، اما واقعا وقتی که میریم نگاه میکنیم به حرف‌هاشون، به گفته‌هاشون، می‌بینیم که فقط در حد خوندن و نوشتن سواد دارن، اگه بیشتر از این نمیاد بهشون که چیزی بلد باشن، ولذا ما اصلا نمیتونیم اسم اونها رو گوینده کارشناس بگذاریم. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم، میگیم گوینده های وهابی گاهی میان توی شبکه هاشون یک فرکانس های تاریکی رو منتشر میکنن، حرف های رو میزنن، اما شبکه جهانی ولایت محکم، قدرتمند، به حول قوه الهی و با مدد حضرت مرتضی علی ایستاده و پاسخ میده و فرقی هم نمیکنه چه کسی کجا بخواد شبهه مطرح بکنه. ما الحمدلله آماده هستیم. یه ابتدای برنامه این نکته رو عرض بکنم، این شماره هایی که براتون زیرنویس میشه راه ارتباطی بین ما و شما هست، شما هم میتونید حتی به ما کمک بکنید. مثلا یه وقتی از این شبکه‌های وهابی کلیپی منتشر میشه، یه حرف بی اساسی میزنن، حرف پوچی میزنن و شما به دنبال پاسخش هستید، خیلی خوب هست، این رو برای ما ارسال بکنید. انشالله دوستان من در شبکه، در واحد رصد، اینها رو دریافت میکنن و در برنامه پخش میکنیم و پاسخگو خواهیم بود. از همین الان هم عرض میکنم بخشی از برنامه، تقریبا نیمی از برنامه، اختصاص داره به شما بیننده های عزیزمون. خودتون رو آماده بکنید، شیعیان حضرت مرتضی علی، عزیزان اهل سنت ما و حتی وهابی ها، حتی سایر ادیان دیگر، این آنتن و این تریبون در اختیار شما هست. انشالله اگر سوالی داشتید، شبهه‌ای داشتید، خواستید گفتگوی بکنیم، خواستید مناظره بکنیم، اشکالی نداره. حتی زنگ بزنید به این شبکه‌های وهابی بگید آقا شبکه جهانی ولایت اعلام کرده آماده هستیم هر گونه مناظره، نمیدونم آنتن با آنتن، تلویزیون با تلویزیون، تلفنی، به هر شکلی که، خلاصه ما آمادگی داریم، کارشناس ما هم آماده هستن، به شرطی که اونها بیان و جرأت بکنن، البته بیان و بخوان مناظره بکنن، چون بارها ما گفتیم اونها جرأت نکردن بیان برای مناظره، میدونن که دستشون خالی است و حرفی برای گفتن ندارن و غالب حرفایی که میزنن، شما ملاحظه بفرمایید، ببینید برنامه‌هاشون، کلیپ‌هاشون رو ببینید، سند ارائه نمیدن، همینجوری رو هوای چیزی رو میگن و ذهن مخاطب رو، اندیشه مخاطب رو فکر میکنن که تونستن با خودشون همراه بکنن، اما مخاطبین مسلمانان چه شیعه و چه سنی آگاهن، بروز هستن. امروز در این تکنولوژی، در دنیایی که پر از اطلاعات هست، دیگه نمیتونن به این راحتی سر مردم کلاه بذارن. مردم آگاه هستن، به ویژه عزیزان اهل سنت ما، که امشب هم میخوایم یکی از همون ویدیوها رو برای شما پخش بکنیم و انشالله پاسخ بدیم. اجازه بدید که ابتدا یک سلام علیکی داشته باشم با کارشناس عزیز و ارجمند و دوست داشتنی و محبوبمون، جناب حجت الاسلام والمسلمین، استاد عبدالصاحب هاشمی. حاجی سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش اومدید. همچنین سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه سروران رو از خداوند متعال هم دارم. خدمت شما هم هستیم.
سلامت باشید. ما در خدمت شما هستیم. پس دوستان عزیز بیننده، بازم یادآوری میکنم انشالله در بخشی از برنامه ما در خدمتون هستیم. تلفن ها رو زیرنویس میکنم، هم از طریق تلفن هم از طریق واتساپ میتونید تماس بگیرید و اگر نکته به ذهنتون رسید حتما به ما انتقال بدید. آقای موسوی عزیز، بر بچه های اتاق فرمان، دوستان تصویربردار، همه آماده هستیم بریم اولین ویدئویی که دوستان آماده کردن ببینیم تا انشالله پاسخ بدیم.
اون امامزاده به تعبیر شما، یا قبری که روش گنبد ساختند و براش مرقد درست کردند و بارگاه درست کردند، آب میاد میبره، قدرت این را نداره که جلو آب بگیره.
خب نیش و کنایه این گوینده وهابی احتمالا متوجه شدید دیگه، که بیشتر مقصود و منظورش حرم مطهر و قبر مطهر حضرت سید الشهدا است، که میگه مثلا قدرت نداره که آب میاد و آب میبره، جلوی آب رو بگیره. این حالا بخش کوتاهی بود که دوستان آماده کرده بودن. جناب استاد ما در خدمتتون هستیم و صحبت های شما رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به شبهه که این آقای وهابی مطرح کردن، خب صحبت و حرف زیاد هست. اول اینکه در موضوع توسل کردن چند نوع هست. یه وقتی ما توسل میکنیم به مقام و جاه و منزلت پیغمبر، و این توسل به مقام، توسل به جاه و منزلت پیغمبر و یا اولیای الهی، شرطش حیات بودن، اساساً حیات بودن و زنده بودن وسیله نیست.
بله.
و این مثل خیلی از توسلات دیگر، مثل ما توسل میکنیم به کعبه، به جاه و منزلت کعبه، به حرمت قرآن، به حرمت اسلام و به خیلی از مقدسات دیگر، به عرش، به کرسی، به آسمان ها. خداوند را قسم میدم متوسل میشیم به این مقدسات، به جاه و منزلت و جایگاه اینها. خب اینها یقینا که حیات لازم نیست داشته باشن که متوسل، یعنی مجوز توسل به ما بدن یا خیر.
مثلا خود کعبه‌ای که مثال زدید اصلا به ظاهر یک جسمه.
بله بله، مثلا یک جسم هست، بله مادی هست، و توسل کردن به اون، به قرآن کریم، به خیلی از امور اعتباری، به ایمان،
بله،
به اسلام، به خیلی از مسائل، اینها خب حیات شرط نیست. و اگر حیات شرط نیست، به همچنین قدرت داشتنشون هم شرط نیست. من توسل میکنم به جاه و منزلت کعبه، اسلام، عرش و خیلی از مسائل دیگر، شرط نیست که اینا مثلا قدرت تحرک و جابجایی و کار انجام دادن داشته باشن. پس این مطلب، پس اول اینکه این اخص از مدعاست، ادعای این آقا اخص از مدعاست، اومده این چیزی مدعی شدن، انکار توسل کردند، ولی دلیلشون اخص از مدعاست، دلیلشون خیلی جزئی هست. حالا اگر بر فرض بخوایم بپذیریم که شرط که مثلا اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، پیغمبر اکرم، پیامبران زنده نیستن، حیات ندارن، قدرت ندارند، این باز هم منکر اصل توسل نمیتواند باشند، چون که یک بخش از توسل و توسل به جاه منزلت اونهاست که این متوقف بر حیات و قدرت نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، توسل به ذات این حضرات معصومین هست.
بله.
من توسل میکنم و استغاثه میکنم به ذات پیغمبر، از ذات پیغمبر، یا اینکه ذات پیغمبر رو واسطه قرار میدم یا اینکه از ذات پیغمبر بخوام. مثلا میگم یا رسول الله اشفع لی عند الله، من مستقیم اومدم از ذات پیغمبر خواستم. پس خواندن، طلب کردن از ذات پیغمبر یا یکی از اولیای الهی، این هم متوقف بر اینکه وسیله مثل پیغمبر یا اولیای الهی قدرت بر تحرک و رفت و آمد هم متوقف بر این نیست. تنها چیزی که هست این که این وسیله بشنود، این کافیه. این که پیغمبر مرا میشنود خواستن من رو، این کافیه برای این که من توسل کنم به پیغمبر. نیازی نیست که پیغمبر حرکت کند و جا به جای کند، یک جسم سنگینی رو بیاد و برود و تحرک داشته باشد. تحرک داشتن و این که این آقا میگوید که این نمیتواند از خودش دفاع کند، این نیازی نیست. خب دفاع نکند، اشکال نداره، چون که خواهشی و اون طلبی که من دارم از پیغمبر متوقف بر قضیه تحرک و رفت و آمد نیست. پس این مطلب دوم. مطلب سوم و نوع سوم از توسل به ذات یا توسل، در واقع خواندن و خواستن از خود شخص ولی هست. یه وقتی من میگم مثلا یا رسول الله اشفع لی، یا رسول خدا شفیع شو، وسیله شو از خدا برای من، مثلا روزی بیشتر، نمیدونم بیمار من شفا بدهد خداوند، یعنی ذات خدا، ذات معصوم رو قرار میدم وسیله بین من و خداوند. یه وقتی نه، از خود معصوم میام میخوام یا رسول الله اشف مریض، مریض منو شفا بده، روزی منو بیشتر کن، از خود پیغمبر بخوام. این هم خب ما میگیم این هم اشکالی ندارد. چرا؟ به خاطر این که اون شخصی که متوسل میشه اعتقاد دارد که خود پیغمبر از ذات خودش این قدرت رو ندارد، بلکه از طرف خداوند، خداوند بهش قدرت داده، خداوند بهش جا و منزلت داده که خداوند این در واقع حاجت ها رو روا کند. و این هم در قرآن هست. خیلی از بعضی پیامبران الهی اومدن از مردم عادی، غیر از پیامبر، مثلا معصوم هم نیست، پیامبر هم نیست، از مردم عادی اومدن چیزهای خیلی خیلی، کارهای خیلی بزرگ خواستن، و یا برعکس هم از پیامبران خارق العاده خواستن، معجزه خواستن و کارهای اینچنین خواستن. پس این اشکالی هم ندارد. پس اشکال اینها کاملا کاملا اشکال باطلی هست، به خاطر اینکه در توسل و استغاثه و کمک گرفتن و یا توسل کردن نیازی نیست که وسیله بتواند، یعنی متوسلون به پیغمبر یا ولی، بتواند حرکت کند، برود، بیاید. این اصلا شرط نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، این آقا که اومدن مطرح کردن و میگن که به خاطر اینکه امامزاده یا خود امام توانایی دفاع کردن از خودش را ندارد، پس شما نمیتونید ازش حاجت بطلبید. ما همین اشکال رو در واقع به خود این آقا میکنیم. میگیم که اگر یک یهودی، یک مسیحی، یک بیدین اومد و گفت که شما مسلمانان از خداوند حاجت میطلبید، همان خداوندی که نتوانست خانه خودش کعبه را
حفظ بکند،
پس معنی نداره که من از خدا بخوام که منو حفظ کنه. وقتی که توانایی محافظت و دفاع از خونه خودش رو نداشته باشه، چطور میتونه از من دفاع کنه؟ این مطلب هم خب مطلب اشکاله که این آقا مطرح کرده، باید به فکر لوازمش باشه. اگه کسی اینطور اشکالی بر این آقا کرد، این آقا چی میتونه جواب این اشکال رو بدهد؟ ببینید، نسبت به جالب هست، نسبت به خانه کعبه در طول تاریخ چندین بار غرق شد، چه قبل از اسلام و و چه بعد از این، چون به خاطر که موقعیت مکانی کعبه در جای خیلی پست و پایین هست و معمولا در رأس و معمولا هر وقت که سیل بیاد آب بیاد همه آبها سرازی میشه طرف کعبه مشرفه. و این در قبل از اسلام بوده، در سالهای بعد بوده، در بعد از اسلام تا اواخر در سالهای از سالهای 750 تا همین اواخر 740 سالی، حتی فکر کنم تقریبا شاید 10 یا 15 سال پیش هم سیل اومد و خانه کعبه تقریبا کل مسجد الحرام زیر آب رفت. چند تا تصویر هم اگر نشون بدیم و بیاریم برای دوستان هم ببینن، تصاویر از غرق شدن خانه کعبه که توضیح خواهیم داد که در واقع این مسائل هیچ وقت قداست خانه کعبه رو زیر سوال نمیبره، به خاطر اینکه حکمت الهی اقتضا میکرد که در، ببینید این یکی از تصاویر هست، این فکر کنم در 79 سال قبل بوده، ببینید یعنی این آقا مثلا در حال شنا کردن هست که
بتونه سرش بیرون اینقدر آب اومده بالا،
بله حجر الاسود کامل زیر آب، فقط این خب داره شنا میکنه، فقط سرش مشخص هست بیرون آبه و کل خانه کعبه زیر آب رفته. دقت کنید، بله. و یا در تصاویر دیگر هم هست که اگر دوستانم بتونن، مثلا یکی از تصاویری که دقت کنید که زیر آب هم رفته، خب این هم تصویر مسجد الحرام هست، کامل زیر آب هست. این هم تصویری که نشون هم دادیم، یکی از تصاویری هست، دقت کنید حجم آب گرفتگی و سیلی که
لب در به نظر میرسه که
بله آب جمع شده. بله حالا اگه کسی بیاد اشکار کنه به این وهابی یا بیاد اسلام بگه آقا این خداوندی که شما از حاجت میطلبید، حاجت میخواهید، بیاد از خودش دفاع، جواب هم مشخص واضح هست به این که اولا که ما حاجت این مسائل بلایای طبیعی است و به معنای سلب قدرت پیغمبر خداوند نیست و این در واقع خداوند اینو موکول کرد به دست بشر که خود بشر بیان کار بکنه، قرار نیست خداوند همه چیز با معجزه حل کنه.
بله
خیلی از مسائل سپرده دست بشر، یه وقتایی که بشر توان ندارد واقعا اون وقتا معجزه نشون بده، اما یه وقتایی که خود بشر میتونن از خودشون
در عالم اسباب و مسببات دیگه. بله
در داستان شما نگاه، در داستان اصحاب الفیل خداوند معجزه آورد به خاطر اینکه واقعا توانی که دفاع کنن نداشتن، مردم مستعصر شده بودن، هیچ قدرتی نداشتن، حکومتی هم نبود، یه مجموعه قبایلی بود، اینا هم در مقابل خب ابرهه و لشه ابرهه توان نداشت، لذا خود خداوند دخالت کرد. اما در نسبت به قضیه یزید، وقتی که لشکر یزید ابن زبیر رو در خانه کعبه محاصره کرد، خب مردم توان داشتن دفاع کنن از خانه کعبه ولی کار نکردن، لذا خداوند اینا رو به عنوان در واقع وقتی که این اهانت شد باید اون مردم مقصر هستند و خودشون گناهکار هستند تو این قضیه به خاطر که توان دفاع. یه قاعده هست این که اگر یه وقتایی مردم توان دارند و مقصرند، تقصیر دارند که دفاع نمی کنند، حمایت نمی کنند، محافظت نمی کنند، این خود مردم مقصر هستند، خداوند هم معجزه نمی کند. اما یه وقتایی این هم مردم در واقع نمی تونن کاری بکنند و از خداوند می خوان، خداوند معجزه هم میاره. خب این مطلب. مطلب بعدی این که شاید یکی از کرامت ها و معجزات بسیار روشن و واضح و همه عالم هم به زرود اونهایی که در واقع نمیخوان اعتراف کنن به این معجزه، همین معجزه قضیه اربعین امثال امام حسین سلام الله علیه. خب ملاحظه کردید در روز عاشورا که تقریبا 4-5 میلیون نفر زائر بود، همین رکعت التویریج که از تویریج به صورت حربله می اومدن سمت امام حسین، 4-5 نفر روز عاشورا زائر بود،
میلیون
بعد 4-5 میلیون نفر و اینها در واقع تراکم جمعیت همه در کنار هم بودند. بعد از قضیه عاشورا در اربعین و اربعین هم
ما خودمون شاهد بودیم و دیدیم. بله
احسنت، شاهد عیان هستید و خودتون حضرت عالی بودید. و خب اربعین هم تقریبا 2 هفته قبل از اربعین، معمولا از اول ماه صفر
شروع
مشایعه شروع میشه و 1 هفته 10 روز قبل از اربعین معمولا کربلا و اطراف حرمین شریفین هم شلوغ میشه.
بله
تا تا بعد از کربلا، حتی در آخر ماه صفر که زیارت امیرالمومنین هست به مناسبت رحلت و شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، همینطور نجف هم شروع بود و همه خب مسئولین، من هم رصد می‌کردم آمار رسمی که خود مسئولین درمان و بهداشت عراق اعلام می‌کردن، سیر نزولی داشت کرونا نسبت به این همه جمعی سیر نزولی و مدینه سیدالاوصیا که یک شهرک است برای قرنطینه کردن کرونا اصلا صفر شد و در اعلام کردن که هیچ گونه مورد کرونا و
من نجف صفر کلا
صفر نجف و کربلا. آیا این معجزه نیست؟ شما آقای وهابی بیات متوسل بشید به هر قدرت بزرگ جان، آیا میتونه اینطور جمعیت میلیونی، اون هم جمعیت 40 امسال قریب 15 میلیون نفر هم بود،
بعد اینا حجشون رو به عدد چند هزار نفر فقط اونم
آره اونم تعطیل کردن حج رو. خب اگر کسی اشکال کنه به شما، چی میخواید جواب بدید؟ خب این قضیه روشن و سری و همه دیدن، همه عالم هم دیدند و خب این خودش یک معجزه امام حسین علیه السلام. شما که میگید اینها توان دفاع، بلکه دفاع کردن نه فقط حالا از خودشون که نه، از زائران و از همین شیفتگان آقا ابو عبدالله الحسین سلام الله، دفاع کردند و همه سالم هم برگشتند و کسی هم نشنیدیم که در واقع برگشت و بعد مثلا حال کرونا گرفت یا مثلا اتفاق براش افتاد. حتی دوستان در عراق هم تماس گرفتیم، همه هم در واقع هیچ گونه موردی مرگ یا مثلا مبتلا به کرونا هم نبود و به صفر رسیده بود، آمارها به صفر رسیده بود در نجف و کربلا. این مطلب. مطلب بعدی نسبت به این آقای وهابی که بحث گنبد میگه، شما گنبد درست کردید بر مراقد و اینها، خب طبیعتا میخواد بگه که اینها در واقع بدعت هستند و جایزیست. دقت کنید ببینید اساسا حکمت گنبد درست کردن در اسلام چه سنی چه شیعه چی هست؟ این که به خاطر این که مسلمانان میومدن پیش قبور اولیا زیارت میکردن، توسل میکردن، قرآن میخوندند و در خیلی از فصلهای سال یا به خاطر گرما یا به خاطر باران یا چیزهای دیگه نیاز به سایبانی جایی داشتن که بشینن دعا بخونن، نماز بخونن، لذا به فکر افتادن که یک بنایی درست کنند، اونم به صورت گنبد. امروزه هم این گنبدها و این بنای بر قبور میبینید به خاطر همین، تا مردم بتونه زیارت کنند، توسل کنند. این مطلب، اینو خود علمای اهل سنت هم به این تصریح کردن. مثلا آقای ملا علی قاری، مرقات المفاتیح، علامه شیخ علی بن سلطان محمد القاری، متوفای 1014، در شرح مشکات المصابیح آقای خطیب تبریزی، در جلد 4 این کتاب الجزء الرابع چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، میاد در صفحه 156 بحث بنای بر قبور. دقت کنید، میگوید که قلتو، نظر خودش آقای ملا علی قاری میگوید، نظر من اینه که فیستفاد منه انه اذا کانت الخیمتو، اگه یک خیمه بر روی یک قبری زده بشه، لفائدت مثل ایقعد القراء تحتها فلا تکون منهیت، این که خیمه زده بشه تا کسانی که میخوان قرآن بخونن زیر این خیمه بشینن، پس این شامل اون نهی که در بعضی روایات از بنا ساختن هست شاملش نمیشه، چون که اون نه فرق میکنه، اون مثلا تشبیه به جاهلیت و فلان، اما این نه، به خاطر اینکه مسلمانان بیان بشینن استراحت کنند، یعنی نفع و خیرش به این مسلمانان هست. ببینید یه وقتی کسی بیاد یک بنای ساختمانی میسازه روی قبر که به زعم خودش این میت مثلا خیر و برکتش فایدهش به میت برسه، اسلام میگه نه آقا، این میت در خاک زیر خاک نفعی از این ساختمان نمیبره. اما یه وقتی نه برای میت، بلکه برای کسانی که میان زیارت، اینها در واقع زیر آفتاب نباشن، میتونن زیارت کنن، دعا بکنن، پس این میگه اشکالی ندارد. بعد میگوید که وقد اباح السلف، در همین صفحه وقد اباح السلف البناء على قبر المشایخ، علمای سلف اجازه دادن، گفتن اشکال ندارد بنا ساختن، بنا بر روی قبر اساتید مشایخ و العلماء المشهورین، علمای مشهور، لیزورهم الناس، تا مردم اونها رو زیارت کنند، رغبت داشتشون به زیارت، و یستریحوا بالجلوس فی، حالا اونی که مثلا چند ساعت مسافت کرده رسیده یه جای بود بشینه که استراحت کنه، برای استراحت کردن مردم هست. پس این هم یک از علمای سنت هست، آقای ملا علی قاری هم توضیح داده که بنا ساختن بر روی قبور برای چه حکمتی هست. در منابع دیگر هم همین مطلب هم اومده. این مطلب دوم. مطلب بعد این که ببینید خود ذهبی یک مطلبی داره. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا، خب ذهبی هم شکی در تعصبش هم که نیست، متعصب هست، و سیر اعلام النبلا شمس الدین محمد ابن عثمان الذهبی مؤسسة الرساله در الجزء التاسع جلد نهم این کتاب، تحقیق این جلد این چاپ هم توسط آقای شعیب الارناوط وهابی سلفی میاد در صفحه 243 این 243 در ترجمه شخص به نام معروف کرخی. البته نسبت معروف کرخی، معروف هست از یک از زهاد بود، از صوفیه بود، و بعضی ها گفتن که معروف کرخی در بواب و خادم امام رضا بوده که این صحت نداره، چون که از آن زمانی به هم نمیخورن. و خود ذهبی هم تصریح میکنه، میگه معروفی که میگویند در خدمت امام رضا بوده شاید یک معروف دیگر بوده، به خاطر اینکه زمانشون با هم نمیسازه. بعد میگوید که وعن ابراهیم الحربی قال، ابراهیم حبی میگوید قبر معروفن، قبر معروف کرخی، التریاق المجرب. تریاق خب در زبان عربی یک دوا و یک علاجه که کاملا تضمین شده که در شفا میدهد و علاج میکند، رو ازش تعبیر کنند به التریاق، یعنی دوای در واقع سودمند و مفید.
بعدش هم که گفته المجرب،
المجرب یعنی ترجمه شده. میگه قبرش یعنی برای حاجت خواستن، توسل، دعا کردن مجرب است. بعد خود آقای ذهبی توضیح میده، میگه مقصود چی هست؟ میگه یورید و اجابت دعاء المضطر عنده، مقصودش این که دعای انسان مضطر اونجا مستجاب میشه. لأن البقاع المبارکته، این بقعهای مبارک، این حرف آقای ذهبی از علامه حلی و مجلسی نیست، آقای ذهبی رو میگه، لأن البقاع المبارکه، بقای مبارک، یستجاب عنده الدعاء، دعا اونجا مستجاب میشه. کما ان الدعاء فی السحر مرجوون، کما اینکه دعا در وقت سحر هم در واقع از خود وقت سحر از وقتهایی است که دعا کردن در اون مثمر بخش و فایده داره. و دوبر المکتوبات، و بعد از هر نماز واجب، و فی المساجد، و همچنین در مساجد، بل دعاء المضطر مجاب فی ای مکان، در هر جا که باشه انسان به حد اضطرار برسد، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف اسو، اگر انسان به حد اضطرار برسد خدا هم دعاشو قبول میکند. بعد میگوید که این بقعه جاهایی که اولیا در اونجا دفن شده است از بقعهای مبارکی هستند که دعاها در اونجا مستجاب میشه، تضمین شده است اونجا دعا مستجاب میشه. اینو خود آقای ذهبی هم میگه، تاکید هم میکنه به این مطلب. و همین مطلب هم نسبت به قبر آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هم اومده که دعا کردن نزد قبر حضرت و توسل کردن یقینا مثمر بخش است. در کتاب آقای دمیری هست، حیات الحیوان الکبر، حیات الحیوانش نقل میکنه آقای دمیری در جلد اول. آقای دمیری در الجزء الاول جلد اول چاپ بیروت هست، دارالکتب العلمیه، میاد در صفحه 189 دقت کنید، صفحه 189 میگوید که و توفی موسی الکاظم فی رجب، میگه آقا موسی کاظم سلام الله علیه در اواخر ماه رجب سال 3 و قیل سنه 87 و 187 یا 183 از دنیا رفت، به بغداد مسمومن، مسموم هم بود، و قیل انه توفی فی الحبس، گفته شد در زندان هم از دنیا رفت. و کان، دقت کنید، و کان الشافعی، امام مذهب شافعی ها، امام مذهب هست دیگه، بله. شافعی. و کان الشافعی یقول قبر موسی الکاظم التریاق المجرب، قبر موسی کاظم التریاق المجرب هست. خب اینو هم ببینید، این در نظر آقای در واقع شافعی هست در مورد این مطلب. بله، مطلب بعدی هم در کتاب ارزم به محضر مبارکتون، در کتاب بله تاریخ بغداد یک مطلب هم نقل میکند، این هم خیلی جالب هست. در تاریخ مدینه السلام معروف به تاریخ بغداد، خب چاپ دار بله الغرب الاسلامی، بعد میاد در در جلد اول این کتاب تاریخ بغداد در المجلد الاول جلد اول میاد در صفحه 442 نقل میکند در باب ما ذکر فی مقابر بغداد، مقابر بغداد که مخصوص علما زهاد بزرگان هست، بعد نقل میکند از حسن ابن ابراهیم ابو علی خلال که از بزرگان هم از بزرگان در سنت، میگوید که ما هم منی امرون، هیچ امر دشواری و نگران کنندهی بر من عارض نشد مگر اینکه فقصد تو قبر موسی بن جعفر و رفتم پیش قبر آقا موسی بن جعفر سلام الله، فتوسلت بهی و به موسی بن جعفر توسل کردم الا سهل الله تعالی لی ما احبو، خداوند آسان میکرد برای من هر آنچه که من دوست داشتم مایل بودم و مشکلم هم حل میشد. این آقای ابو علی خلال حسن بن ابراهیم که از بزرگان اهل سنت هست این مطلب رو نقل میکند. همچنین این مطلب رو آقای ابن الجوزی متعصب نقل میکند در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی هست، دار الكتب العلمیه بیروت لبنان، بله در جلد نهم این کتاب الجزء التاسع میاد، بله دار الكتب العلمیه در صفحه 88 این کتاب همین مطلب رو هم در احوالات آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه این مطلب رو هم نقل میکند، همین مطلب از سمعت الحسن ابن ابراهیم الخلال یقول ما اهمنی امرون فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لی ما احب، بر من مشکلی عارض نشد مگر اینکه قبر حضرت موسی بن جعفر را میرفتن توسل میکردن خداوند هم مشکلمو حل میکرد. این هم خب این توسل علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت به قبر آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، به قبور اولیا، هیچ کدوم نگفتن که آقا این نمیتونه از خودش دفاع کنه پس من چرا برم توسل کنم و حاجتم را هم ازش بخوام، بلکه میرفتند توسل هم میکردند و حاجتشون رو هم میگرفتند. همه بزرگان اهل سنت این مطلب رو در واقع میرفتند، یا نسبت به دیگر علمای اهل سنت، خب ما هم سابقا مطلب ابن حبان هم آورده بودیم، ابن حبان مطالب انچینی هم دارد نسبت به قبر آقا امام رضا سلام الله علیه. حالا چند تا منبع دیگر هم اگر حالا فرصت شد هم اینها رو هم خواهم آورد انشاءالله.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد. حالا ما اگر دوستان میتونن این کار رو خودشون بکنن، سرچ بکنن و تصویر مقبره و قبور ائمه اهل سنت چهار مذهبی که هست، تصاویرش هم تو اینترنت هست، بزنن امام شافعی، امام حنبلی، امام مالکی، ببینم چه حرمهایی رو براشون درست کردن، چه گنبد و چه ذریح و چه بارگاهی، و اینکه مردم میرن اونجا نماز میخونن، متوسل میشن. یعنی در بین اهل سنت هم این موضوع کاملا واضح و روشنه. و یه نکته‌ای که واقعا عجیب هست اینه که تو همین قضیه داعش و قضیه عراق و سوریه و اینا اصلا هیچ کاری به این مقابر نداشتن. به هر مقبره‌ای و هر حرمی که منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت بود اینها مورد هجوم قرار میدادن و تصمیم و بر صورت میخواستن مثلا خراب بکنن. اینم یک نکته ایست که واقعا اگر یه سرچ کوتاه بکنن بیننده ها میتونن پیدا بکنن.
بله همینطور هست. و خب ما هم در فکر کنم برنامه قبل هم آوردیم از قبور بزرگان اهل سنت که در واقع اینها بنا هست، ساختمان هست، گنبد هست، مناره هست، اون هم توسط بزرگان اهل سنت، علمای اهل سنت ساخته شده با اشراف اونها، با نظارت اونها. و تایید هم کردن، هیچ کس هم اشکال نگرفت، هیچ کس هم نگفت که اینها شرک هست و اینا رو تایید میکردن. مطلب بعدی این که مطلب جالبی هم دارد، آقای حاکم نیساوری،
بله،
مطلب خیلی جالبی داره. بعد اگر دوستان هم بعد از نقل این مطلب اگر عکس قبر ابن تیمی هم دارن آماده کنند، بعد از این مطلب را که عرض کردم، ببینید در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری هست، در جلد اول این کتاب، الجزء الاول،
بله،
دار الکتب العلمیه، در صفحه 525 این کتاب، 525 یک روایتی نقل میکند، میگوید که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن تجصیص القبور، گچکاری کردن قبرها، و الکتاب علیه، نوشتن روی قبرها، و البنا علیه، روی اونها بنا ساختن، و الجلوس علیه، و نشستن روی قبر، همینا نهی کرد. بعد آقای حاکم میگوید که هادی الاسانی صحیحه، اولی که سندشون صحیح، ولی وليس العمل عليه، ولی هیچ کدوم از علما به این عمل نکردند، امت به این عمل نکردند. معزه این که روایتی پیدا کنی آقا پیغمبر نهی کرد، تمام شد. نه آقا، علمای اهل سنت گفتن آقا به این روایت نمیشه عمل کرد، وليس العمل عليه، نمیشه به این روایت عمل کرد. چرا؟ فان ائمه المسلمین، ائمه مسلمانان، بزرگان پیشوایان مسلمانان، من الشرق الى الغرب، در شرق و غرب روی زمین، مکتوب على قبوری، شما یک عالم اهل سنت پیدا کنید که روی قبرش نوشته ای نباشه. و هو عمل اخذ به الخلف عن السلف، این کاری که اونا که بعدن اومدن از گذشتگان گرفتن و همه این کار میکنن. ابن تیمیه امروز هم اگر به قبرش نگاه کنید نوشته روش هست. خب ابن تیمیه با عنایت وهابیت هم هست، معمولا به دست شیعه که درست نشد، این قبر ابن تیمیه است. ببین این نوشته های، اول اینکه تجصیص هست، گچکاری شده، بله، بعد کتاب روش هست، بنا هم هست، ببین از سطح زمین چقدر مرتفع هست، این قبر ابن تیمیه.
ببین همینم خراب کنید دیگه.
من یادم هست تقریبا چند یکی دو سه سال پیش تو همین قضای سوریه و داعش، خب به خاطر همین جنگ بود دیگه، معمولا خمپاره یه چیزی می اومد، یک گوشه یک بخشی از قبر ابن تیمیه شکسته بود، همون سنگی که بالای قبر هست، اون سنگ شکسته شد، همین آقای وهابی اومد، همین، بله همین سنگ، دقت کنید شکست، اسم ابن تیمیه روش هست، نگاه کنید، ابن تیمیه اسمش هست. خب همین شکسته که شده بود، اومدن چه واویلایی به راه انداختن،
تصاویر شکسته،
بله، گفتن ببینید این رافضی ها چه کار کردن، با اینکه کار ربط به شیعیان و رافضی نیست، بلکه این به خاطر همین جنگ و به خاطر حالا ترکشی خونپاری چیزی بهش خورده بود. ولی شاهد اینه که شما اینکه میگید باید قبرها خراب بشه، خب چرا ناراحتید از اینکه این قبر خراب شد؟ حالا بر فرض اینکه شیعه ای رفت این قبر رو خراب کرد، باید شما خوشحال بشید؟
آره دیگه، به سنت شما عمل،
بله، عمل کرد، یعنی اون غایت و هدفی که دارید محقق شد، چرا ناراحت شدید؟ ناراحت شدن چقدر داد فلان که این کار شیعیانه، کار رافضی است، و حتی مفتیاشون هم دادشون بلند شد، اهانت شد، فلان شد. همین مفتیای وهابی وقتی که به موضوع پیغمبر صلی الله علیه و آله میرسه، اونجا با افتخار میگن، میگن که ما از خدامون این یک آرزویی که در دلمون هنوز هست که یک روزی ببینیم کلنگ و نمیدونم بیل و کلنگ و این وسایل بر گنبد پیغمبر باشه تا کل گنبد و بنا با زمین مساوی بشه.
عجب.
این آرزویی که اینها دارند. خب همین آرزو رو چرا نسبت به قبر ابن تیمیه نمی کنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه ابن تیمیه رو تقدیس می کنن. مشکلشون بحث بنا نیست، مشکلشون با اونی که در زیر خابیده،
بله،
مشکلشون با پیغمبر و اهل بیت هست. ولی نمیگن بیاییم مثلا قبر ابو حنیفه رو خراب کنیم، قبر فلان خراب
کنیم. حالا دوستان
کنیم.
اگر بتونن همین الان تصویر قبر ابو حنیفه رو نشون بدن، قبر شافعی رو نشون بدن، که بیننده‌های ما ملاحظه بکنن که اگر بناست که خراب بشه، اگر بناست که بنایی نباشه بر روی قبر، بله، ببینید چه بارگاهی درست کردند و چه گنبد و گلدسته و این هم چراغونی هم تازه کردن. هر ساعت که همین چیزی که اینها گاهی حرف میزنن و ایراد میگیرن، این قبر ابو حنیفه است. چقدر ماشین ها اونجا پارک، مردم هم که میرن داخل، ما تصاویر داخلش هم اتفاقا داریم که حالا اگر بتونن نشون بدن، یا قبر شافعی هم اگر آقای موسوی زحمت بکشن نشون بدن، اینا کاملا معلومه و روشن هست که اینا یک بام و دهوا دارن و دقیقا همون عداوت و کینه و دشمنی که با اهل بیت اسمت و تهانت دارن. بله یقینا
همینطور است. والا هیچ ما هیچ وقت ما فتوایی از ایران نشنیدیم که بیایید مثلا قبر ابن تیمیه، قبر بخاری، شافعی، قبر دیگران،
امام شافعی هست
در مصر، بله،
گنبد و خلاصه همه چی درش هست و تصاویری هم که قبلا هم ما در همین شبکه برای شما نمایش دادیم زری هم داره، همتون ملاحظه میفهمید. اتفاقا افرادی هم که میان و آمدن به زری میچسبن، دور زری عبادت میکنن، همه اینها هست. یعنی اینا هیچ مشکلی نداره، اینا همه جایزه، حرام نیست، بدعت نیست. فقط به قبر مطهر حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام که میرسه، این میشه حرام، میشه بدعت، میشه کفر. به حرم امام رضا که میرسه همین شکل. اما این در واقع یک بامود و هوایی است که این وهابی ها متاسفانه میبینیم دارن. خب ما بهتون قول داده بودیم دیگه از این به بعد زمان برنامه در اختیار بینندگان گرانقدرمون هست. تلفن ها هم براتون زیرنویس شده که میتونید تماس بگیرید، هم از طریق تلفن، هم از طریق فضای مجازی، و هم دوستان عزیز شیعه ما که خودتون بارها هم گفتیم، من تاکید کردم بازم الان میگم، یعنی اولویت ما عزیزان اهل سنت ما هست که بیان روی خط سوال بپرسن، شبهه بکنن، گفتگویی دارن، صحبتی دارن، و وهابی ها حتی بیان روی خط و هر نکته‌ای که به ذهنشون میرسه بپرسن و خوشحال میشیم که بتونیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. بازپخش برنامه رو من یادآوری بکنم برای عزیزانی که حالا به هر شکلی و هر دلیلی شاید موفق نشن، فردا جمعه ساعت 6:50 به وقت ایران یک بازپخش داریم و همچنین ساعت 14 به وقت ایران. این دو تا بازپخشی است که دوستان در نظر گرفتن برای بزرگوارانی که موفق نشدن برنامه رو ببینن. این لحظات برنامه رو متبرک بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. حال دلمون عوض بشه و برگردیم.
اول مسلمان هی در روح قرآن، هی خورشید تابان، باب علم و ایمان. دیدا نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیغمبری، ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای. دلم بیقراره تو جشن قدیر، که در بین روزا نداره نظیر. میگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر. علی 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 حیدر، علی 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 حیدر. مولای کرامت، دریای سخاوت، معنای سعادت، ای صبح صادق، ای ماه ولایت، شهراه هدایت، نور بی نهایت، قرآن ناطق. علی 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 حیدر، علی 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 حیدر. دست خدا توی، باب رجا توی، در همه پهنای زمین، بر همه دلبری فاتح خیبری، هستی تو مولا مثل حسین. آقایی قصد نمایی بجه اللهی، ای فاروق اعظم، مولای دو عالم، ای اول مسلمان، ای در روح دست خدا تویی، باب رجا تویی، در همه بهنای زمین، بر همه دلبری، فاتح خیبری، هستی تو مولا حسن حسین.
علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر.
علی 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 حیدر، علی 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 حیدر.
ای مولود کعبه، هست و بود کعبه، دست جود کعبه، ای ذکر لب ها، ای بحر عنایت، معیار شفاعت، سردار شجاعت، کابوس اعدا.
علی 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 علی.
بله، امیری علیون و نعم الامیر، مولای من، آقای من، امیر من، امام من، علیس. و چه آقایی، چه مولایی، چه امیری، باعث واقعا افتخار برام و محبان و شیعیان حضرت مرتضی علی. هر آنچه که در این دنیا داریم و بهترین و بالاترین نعمتی که خدا به ما داده، نعمت ولایت و محبت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست، که ان شاء الله گوارای وجود تک تک شما بینندگان گرانقدر باشه. همونطور که یادآوری کرده بودیم، از این لحظه در خدمتتون هستیم. بینندگان گرانقدر میتونن بیان روی خط و صحبت بکنن. الانم نامی که پایین صفحه آمده، آقا مسعود از فسا پشت خطن. آقا مسعود، خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم علی آقا، آقای اسماعیلی. سلام بر شما و بر استاد عزیز، انشاءالله که همیشه موفق باشید.
خواهش میکنم، در خدمتتون آقا مسعود.
با حضرت علی علیه السلام، البته الان یک جمله‌ای هم شما فرمودید، منم بگم که گفت هی که گفتی فمن یموت یرمی، جان صدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مرزمی تا بدیدمی
رویت.
عرض کنم که در برنامه قبل استاد هاشمی، فکر کنم یادشون باشه اون برنامه گذشته که جناب سوری هم مجری بود،
بله،
یکی از این آقایون وهابی ها که کلیپ پیشم پخش شد، خدمت شما که عرض کنم، ایشون گفتن که اگر یک حدیث یا روایتی بیارن کسانی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه از قول ایشون نام مبارک 12 امام رو آورده باشه، من دیگه استعفا میدم به عنوان مجری شبکه نمیدونم وهابی، دیگه میرم، اصلا دیگه هیچ وقت نمیام. حالا بخوام بگم که اینا اینقدر پرروان، استاد هاشمی یک حدیث بسیار زیبایی آوردن، بنده هم میخوام اینو عرض کنم که استاد هاشمی، خواهش میکنم که این حدیث معروف جابر، حدیث جابر بن عبدالله که در رابطه با تفسیر آیه اولوالامر که کلمه اولوالامر رو خواستن که حضرت پاسخ فرمودن و یکی یکی اسامی ائمه رو گفتند، اینو بیارید نشون بدید، چون که خودتون میدونید حضرت رسول اکرم حتی به جابر بن عبدالله فرمودن که وقتی رسید به امام باقر علیه السلام، فرمودن سلام مرا به هم ایشان برسانید.
بله،
این حدیث بسیار معروفه، من نمیخوام زیاد مزاحم بشم، از بس یا آقای اسماعیلی خوش اخلاقه، زیاد وقت برنامه نمیگیرم تا دیگران هم استفاده کنند.
ممنونم برادر،
ممنونم
برادر عزیز، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. حالا انشالله ما چند تا تلفن دریافت بکنیم، بعد نکاتی که جناب آقا مسعود عزیزون فرمودن بهش خواهیم پرداخت. بریم به رامسر. آقای نیاکی پشت خطن. آقای نیاکی به شما هم سلام میگم، بفرمایید.
سلام آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
ممنونم، متشکر.
خدمت کارشناس محترم برنامه آقای هاشمی هم خسته نباشید میگیم.
سلام
و تشکر هم از بچه های پشت صحنه میکنم که زنگ میزنن ما داغر از این تماس داریم. خیلی هم تشکر.
البته دوستان بیننده ما اول تماس میگیرن و اعلام میکنن و بعد به خاطر اینکه هزینه ای نداشته باشه.
مشاهدشی میگم متوجه شدم. بنده خدا زحمت کشیدم، لطف میکنم، ما واقعا پول تماس نمیگیرن از ما.
بله بفرمایید.
کم نمیشه. آقای هاشمی خسته نباشید.
سلامت باشید. همچنین آقا.
یکی دو تا سوال دارم آقای هاشمی. یکی که علت این که بیت المقدس خانه خدا بود، قبله ما بود، بعدم اومد به کعبه چی بود؟ البته ببین اون مقبره به خانه مقدس، بیت المقدس اون گنبد وسط یه ساختمونی از گرده یه گنبد داره اونجا بود.
بعدش هم صخره.
الو.
بله بله بفرمایید.
بله. سوال دوم اینه که حضرت آدم تا حضرت نوح چند سال بود؟ بعد حضرت نوح تا حضرت عیسی چند سال بود؟ یا هم حضرت مسیح؟ عرضم به خدمتتون که تا حضرت محمد هم چند سال بود؟ علامه صلی الله علیه و آله.
خیلی ممنونم. متشکرم. حالا دیگه کفایت میکنه. بله. این مباحث رو بیشتر باید شما در برنامه پرسمان اعتقادی که جناب استاد محمدی روزهای چهارشنبه، یعنی چهارشنبه شب ها از ساعت 21 تا 22:30 و جمعه شب ها از ساعت 21 تا 22:30 اونجا لطفا مطرح بفرمایید. چون ببینید ما تقریبا تقسیم بندی کردیم که خدمتتون، حتی در پرسمان تاریخی هم دوستان تماس گرفتن اینا رو پاسخ دادن. ما ظاهرا شما خودتون زن تماس گرفته بودید و دوستان پاسخ دادن، ولی خب این برنامه یه مقدار بیشتر میخوایم بریم به سمت و سوی شبهاتی که وهابیت مطرح میکنن و نکاتی از این دست. ممنونم آقای نیاکی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. التماس دعایی. یا علی، خدا حافظتون باشه انشاءالله. خب جناب استاد، آقا مسعود از عرض کنم که فضای فارس بحث حدیث جابر و نامی که از نام‌هایی که در واقع دوازده امامی که آمده، البته حالا اون نکته‌ای که ایشون گفتن ما بارها دیدیم از این قپی‌ها به قول لاف‌ها زدن که اگر یه حدیث سند بیاری، یک مثلا یک حدیث صحیح السند بیاری در مورد فلان چیز، من میرم، من فلان میکنم، من اینقدر مبلغ جایزه میدم. از این حرفا زیاد تو این شبکه‌های وهابی زدن، اما فقط لاف بوده دیگه، چیز دیگه‌ای نبوده. خب حالا اشاره به این موضوع بفهمو، حدیث جابر رو گفتن زارن.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. حالا انشالله کتابش آماده کنم و نشون میدم حدیث رو در بعضی منابع اومده نسبت به معرفی دوازده امام بعد از پیغمبر صلی الله علیه با طرف خود پیغمبر. احادیث زیاد داریم در منابع ما، خصوصا زیاد هست و روایت صحیح سندش هم هست و ما اساسا نسبت به دوازده امام به نام اونا روایت متواتر داریم، بالاتر از تواتر در زبان، بر زبان پیغمبر، لسان پیغمبر، همچنین از زبان امیرالمومنین و همینطور امام حسن و حسین، و اینکه خبر دادند از دوازده امام، خبر دادند هر کدام از ائمه نسبت به امامان بعد از خودشون به اسم هم ذکر کردن. حدیث بسیار زیاد هستند. حالا انشاءالله حدیث جابر رو هم انشاءالله خواهیم آورد در باب تفسیر آیه اول الامر که از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله سوال کردند که این اول الامر که ولایت، که اطاعت از اونها بر ما واجب هست، کیا هستند که پیغمبر هم توضیح دادند که انشاءالله حدیثش رو هم خواهیم آورد. نسبت به خب به سوال دومی که
آقای نیاکی، حالا فقط شما همون سوال آره، علت تغییر قبله رو
تماس بگیرید با بحث پرسمان تاریخی، درست؟
بله.
اونجا جواب بدن. بحث قضیه تغییر قبله هم در ابتدا قبله طرف مسجد الاقصا بود که بعداً تغییر یافت این قبله، که علما علتهای مختلفی ذکر کردن. بعضی گفتن به خاطر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله می دیدن که بت‌ها در کعبه بودند و نخواستن که مردم طرف این کعبه که پر از بت بود نماز بگذارند و عبادت کنند، به خاطر همین طرف مسجد الاقصا قرار داد. بعضی گفتن که نه، به خاطر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواستند یهود رو در واقع جذب کنند، تألیف قلوب کنند که اونا رو که مثلا پیامبر آخر زمان با پیامبران قبلی فرقی نمی کند و مشکلی با اون پیامبران هم ندارد، از باب تألیف قلوب و هدایت اونها
ابتدا به سمت آره مسجد الاقصا
بود، خاطر مثلا همین علت. و اساساً کعبه، مسجد الاقصی، همه اینها در واقع بهانه هستند، از خداوند هست، ولی به خاطر اینکه خداوند جایی ندارد، مشخص نیست، لذا به خاطر همین خداوند قبله قرار میده. حالا یه وقتی کعبه، یه وقت مسجد الاقصی، و طبق حکمت الهی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. حالا اون احادیثی که فرموده بودید اگر آماده است ببینیم تصویر کتاب و سندش رو، یا
بگن در کتاب بگردم انشاءالله.
بسیار خوب، اشکال نداره، خیلی ممنون و متشکرم. من یک نکته رو بگم خدمت دوستان بیننده، جهت اینکه ما یه تقسیم بندی داشته باشیم. ببینید ما خب برنامه مختلفی داریم و قالب برنامه هم دوستان تلفن ها رو باز میگذارن برای اینکه بیننده ها بتونن تماس بگیرن. ما چون پرسمان اعتقادی داریم، دو روز هم در هفته هست، به خاطر اتفاقا درخواست و استقبال شما بیننده های عزیز که چهارشنبه و جمعه هست، به خاطر همین پاسخ به همین سوالاته. ما بیشتر هدفمونه که توی برنامه فرکانس تاریکی و این شبهات وهابی‌ها و اینها رو بهش بپردازیم. بله،
ببینید در کتاب اعلام الورا، اعلام الورا باعلام الهدى، اعلام الورا باعلام الهدى، در جلد دوم که نویسنده این کتاب آقای تبرسی هستند، ابی علی الفضل بن الحسن تبرسی هستند که از علمای قرن ششم هم هست، در جلد دوم این کتاب حالا میاد در صفحه 181 این کتاب، این صفحه 181 این کتاب، این حدیث هست. قال وحدثنا غير واحد من اصحابنا، بیشتر از یک نفر، عن حدثنا محمد بن حمام عن جعفر بن محمد بن مالک الفزاری عن الحسین بن محمد بن سماعه، این حدیثش هم معتبر هست، میرسد به عن جابر بن یزید جعفی، سمعت جابر بن عبدالله الانصاری قول لما انزل الله تعالی، وقتی خداوند این آیه را بر پیامبر نازل کرد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید از خداوند و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و پیغمبر و اولی الامر. قلت یا رسول الله، جابر میپرسد، عرفنا الله، ما خداوند را، الله را شناختیم، عرفنا الله و رسوله، فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک، خداوند اطاعت از اونها را مقرونه با اطاعت از تو قرار داده. فقال علی سم، هم خلفائی یا جابر و ائمه المسلمین بعدی، اولهم علی بن ابی طالب، اونها خلفای من هستند و امامان مسلمین بعد از من، اول اونها علی بن ابی طالب، ثم الحسن و ثم الحسین و ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی المعروف التورات بالباقر، که در تورات به باقر معروف هست، و ستدریکه یا جابر، ای جابر تو هم اورا خواهی دید، درک خواهی کرد، فاذا لقیته فقراه من السلام، و اگر اورا دیدی سلام من رو بهش برسون، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علی بن موسى، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم سمی و کنی، سپس بعد از اون هم نام من و هم کنیه من، حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده، حجت خدا من بر روی زمین و بقیه حجج و امامان هست در میان بندگان خداوند، ابن الحسن ابن علی، ذالک الذی، تا آخر روایت هم دقت کن که پیغمبر از امامت و از غیبت او صحبت میکند و اینکه خداوند به واسطه غیبت او همه را ممتحن و مورد آزمایش قرار میدهد. خب این حدیث هست و حدیث البته طولانی هست. بعد جابر سوال میپرسد که مثلا شیعیان در غیبت او چه نفعی میبرند و پیغمبرم توضیح میدهد تا آخر این روایت که در کتاب اعلام الورای آقای فضل بن الحسن طبرسی آمده است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. بیننده بعدی ما جناب آقای قاسمی هستن از زاهدان پشت خط. آقای قاسمی بهتون سلام میگم، بفرمایید.
با سلام و صلوات و دعای خیر و عرض ادب به محضر مبارک حضرت عالی، همچنین محضر مبارک جناب استاد عزیز، همچنین عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده و شنونده که هستم. بله بله، شب زیباتون بخیر باشه. عزیزان ببخشید که من مزاحم وقت مبارکتون میشم. ببین اساتید ما زحمت میکشن، شبکه این هم انرژی خرج میکنه، پول خرج میکنه، یه شبهه رو مطرح میکنه. من خواهش کنم عزیزانی که زنگ میزنن در مورد همون شبهه خواهشان سوال بکنم که ما هم گوش کنیم، به علممون افزوده بشه، نگن چیزای دیگه غیر از اون نگن، استاد اذیت نکنن خواهشان. این البته پیشنهادی بود. حالا خواستم بگم چون صحبت امشب در مورد همین زیارت بود، خدا فرموده من دو تا زیارت برای شما واجب کردم، یکی زیارت کعبه، این آیاتش هست، بعد هر جا خواسته میگه، یکم زیارت ارحام، اونم وقت بین کفر حیات دنیا، اونایی که حیات دنیایی دارن. چون فرموده ثم انکم یوم القیامه یطرو بعضکم بعضا و مأواکم النار، میگه کسانی که به مردا میرن به سمت اونا بدونن که جایگاه اینا جهنمه. چون خدا فرموده یوم یجمع الله الرسل فیقول ما عجبتم، روزی که خدا پیامبران رو جمع میکنه میگه مدت شما چه فهمیدید؟ قالوا لا علم لنا، بابا ما نفهمیدیم، ما مثل حساب کف نفهمیدیم، مثل حضرت عزیر بگه نفهمیدیم. اینو داره خدا به اونا میگه، یار به حضرت مسیح هم میگه، میگه مسیح تو گفتی که من و مادرمون الهه خودت قرار بدی؟ میگه نه خدایا، من اون گفتم که فقط از خدا رو پرستش کنید، بعد و کنتم علم رقیب و مادم تو فیم، تا وقتی که در میان اونا بودم، فلما توفیتنی کنتم تر رقیب علی، بابا وقتی که من مردم منم هیچی نفهمیدم. این آدم های نادون
آقای قاسم، آقای قاسم ببخشید عذر میخوام، ولی خب این آیهی که شما معمولا تلاوت میکنید با ترجمه ای که میکنید خیلی فرق میکند. بله، حالا مثلا همین آیهی که حالا همین آیه آخر نمود حضرت عیسی علیه السلام، کجای آیه گفته من نمیدانم؟ من نمیدانم.
آیه قاسمی بگید آیه چنده، کدام سوره است؟
مائده است دیگه، سوره مائده
117. خب آیه 117 سوره مائده.
آره مائده است شما بیاید بشن.
بله.
بعد میگه که یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی به امی الهین من دون الله، من میگه نه بابا من نگفتم اینا. بعد میگه فلما توفیتنی کنت انت الرقیب الیم، تو میفهمی چیکار کردی؟ بعد میگه اینا رو هر کدوم میخوای ببخشی ببخش، نخواستی هم نبخش. خب. اصلا شفاعتی برانا نمی کنه.
پس آیه نداد جا. که من نمیدانم.
خب میگه کنتنت، میگه نه، میگه من نفهم، تو شاهد بودی برانا.
نه نگفت من نمیدونم. نه آیه نداره. ببین آیه قاسمی،
آیه قاسمی شما میخواید لحظه تعامل بفرمایید،
دقت کنید، شما میخواید بگید که حضرت عیسی علم نداشت که بعد از خودش چی شد. آیه اینو نداره. آیه میگه کنت انت الرقیب علیم، تو رقیب و نگهبان اونها بودی، و انت علی کل شیء، شما هم خدای تو هم بر همه چیز اطلاع داری و شهادت داری. نیست در این آیه که من نمیدانم.
آیه قاسمی این نمیدانم رو شما از کجا گفتید؟
بذار بگم دیگه آیه رو جان
بفهم. شما یه زحمتی بکشید الان آیه رو
بگم دیگه.
نه یه لحظه تعامل بفرمایید. الان شما میخواید بگید خدا،
خب آقای قاسمی، اول اینکه ترجمه حضرت عالی با خود آیه متفاوته. دو، هدفتون الان این آیه،
هدفتون چیه؟
هدفتون چی میخواید ثابت کنید؟
چی میخواید بگید این آیه؟
داری میگی من اصلا شفاعت کسی رو نمی کنم از حضرت مسیح، در میگه خدا آیت الله مکارمم همینو گفته.
نه سب کن آقای قاسمی، سب کن. حالا این آیه شفاعت،
آقای قاسمی یه کمی تعامل بفهمید، آخه این چیزی که شما میگید کجای آیه است؟
جان
کجای آیه است؟
شفاعت نمی کنم
کجای آیه است؟
خود هم در میگه انت تو عذب هم، اگر اینا رو عذاب بدی فاینم عباده که خودت دانی عذاب بده بمشی بدش هم بیار رو
و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. خب حضرت صبر کن آقای قاسمی، ببینید حضرت صبر کن آقای قاسمی، یه لحظه
آقای قاسمی یه لحظه سکوت کنید، استاد توضیح بدم بعد شما سوال.
شما که میگید غیر از قرآن چیزی قبول ندارید، حالا حضرت آیت الله مکارم یا روایت و فعلا نباید بهشون تمسک کنید. آقای قاسمی
اگر سکوت نکنید مجبوریم صدای شما رو ببندیم. پس اجازه بفرمایید استاد توضیح بدم بعد شما، چون یه چیزی از خودتون گفتید اصلا در آیه نیست. بفرمایید آقا.
ببینید آیه اول اینکه دمو در روز قیامت هست، خداوند حضرت عیسی برای اینکه مسیحیان رو در واقع خداوند اونها رو محکوم کنه که اونها خداوند قرار دادن، یا عیسی آیه تو به مردم گفتی من خدا بدون؟ میگه نه، اقرار کنه تا اونها ظلم نکنن به حضرت عیسی. حالا پس در آیه نداره که من نمیدانم، این نمیدانم در آیه نیست. بعد آیه بعد 118
دقت کنید، این تو عذب اگر بخوای مردم رو عذاب بدی، فانهم عباد، اینا بنده های تو هستن. یعنی مثل یک پدری که آقا این بچه تو میخوای بزنی، بچه تو به هر حال، اینا بنده، این در واقع خودش توسل و استشفاء حضرت عیسی است. میگه این خدایا میخوای از اینا، بنده های تو هستن، اینا دشمن تو نیستن، بنده های تو هستن. و این تقف اگه میخوای هم ببخشی، فانک انت العزیز الحکیم، چیزی از عزت تو کم نمیشه اگه میخوای ببخشی. حکمت هم داره حتما، اگه میخواشن حکمت هم هست. در واقع حضرت عیسی اونجا اومده اینجا شفاعت کند، نه اینکه اومده در واقع شفاعت نکند، خلاف آیه شما دارید میگید.
حالا بفرمایید، بفرمایید.
یعنی آیت الله مکارم نفهمید؟ نه
آقا، آیت الله مکارم شما داری از خودتون میگی، آیه مکارم اینجوری نگفته.
ببینید آقای قاسم، آقای قاسمی یه لحظه، آقای قاسمی، آقای قاسمی، شما که میگید من فقط
دوستان اگر بتونن ترجمه آیت الله مکارم رو هم بیارن رو صفحه تا این آقای قاسمی عزیز ما یه مقدار قانع بشه، گوش نمیده که به ما.
اگه قرار نظر این و اون اگه بیاریم، باید بیاریم بس مفصل. ولی شما که میگید فقط قرآن قبول دارید، چیزی که از قرآن میفهمید.
خدا میگه فقط قرآن.
خب باشه، خدا میگه، شما برداشت خودتون میگید.
الان ما هستیم میگین آیه کجای این آیه اومده گفته که حضرت عیسی گفته من علم ندارم، این علم ندارم من.
خب میگه انت رقیب علم، یعنی من دیگه نفهمیدم.
نه 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 آقا جان، اگه من بگم آقای قاسمی مثلا آدم محترمیه، یعنی مثلا آقای اسماعیل محترم نیستن یا من نامحترم هستم؟ اثباتش این نفی معدا نمیکنه آقای قاسمی. این که میگه خدایا تو رقیب، تو نگهدار و خب نگهبان همه چیز هستی، یعنی من نیستم.
آقای قاسمی الان روی صفحه ما ترجمه آیت الله مکارم رو دوستان دارن نمایش میدن. این حرفی که شما میزنید از کجا درآوردی؟
تفسیرونه آیت الله مکارم.
نه آقای قاسمی، ببینید ترجمه آقای قاسمی، آقای قاسمی یه لحظه آقای قاسم، دعوا که نداریم، خواهیم بحث کنیم به نتیجه برسیم. به هر حال خب ببینید، این ترجمه قرآن کریم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست. او در این ترجمه ایشان کجا هست که من نمیدانم، علم ندارم؟
بعد نسبتم میدید به آقای مکارم شما.
خب اجازه بدید جناب، من تفسیرش رو وقتی گوش کنم بذارید من بگم. تفسیر خوندم آیت الله مکارم.
شما اصلا صحبت ترجمه کردید، از تفسیر صحبت نکردی.
قبلش ببین، قبلش ما رو داره آماده میکنه، میگه یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. روز قیامت خدا رسولان رو جمع میکنه، میگه این مدت که شما مدت بودید چه فهمیدید؟ قالوا لا علم لنا، یعنی نفهمیدیم این مدت ما چی گفتن.
از خودتون دارید میگین جمله رو. آقایه کجا میگید اینو؟
آیه قبل از این داره خدا آیه میگه، همین سوره.
نه خدا نمیگه، شما داری میگید آقای قاسمی. چرا به خدا نسبت میدید شما؟
خب من آیه رو میخونم، شما معنی کن. یوم یجمع الله الرسل، معنی کن.
خب
یقول ماذا اجبتم.
آقا شما آیه هم دارید اشتباه میخونید. آیه هم شما دارید اشتباه میخونید.
آقای قاسمی یه لحظه، آقای قاسمی صدامو دارید ببینید، خدا میگه که یوم آقای قاسم
یه لحظه سکوت کنید. بله بفهم جو.
آیه میفرماید که یوم یجمع الله الرسل فیقولو ماذا اجبتم، نه اینکه شما چی میدونید یا نمیدونید. ما اجبتم یعنی چی آقای قاسمی؟ ترجمهش اجبتم
یعنی چی؟ مدت مردم چی جواب به شما دادن؟
احسنت مردم. خب سر کن یعنی واقعا حضرت عیسی نمیدونست مردم چی جوابش دادند؟
نه.
حضرت نوح نمیدونست تا وقتی که سوار کشتی شد مردم چی جوابش داد؟ خب میدونه مردم کافر شدن، قبولش نکردن. پس این که میگه لا علم لنا، میخواد بگه من از ذات خودم علمی ندارم، اگه علمی دارم از توی خدا دارم. لذا بعد میگه انکه انت علام الغیوب، تو از همه چیز اطلاع داری. من از خودم نه قدرتی دارم، نه علمی دارم، هیچی ندارم از خودم. داره علم حضرت انبیا، علم ذاتی و استقلالی رو نفی میکنن، نه اینکه اصلا علمی نداشتند.
خب
اگر حضرت مثلا حضرت عیسی علمی نداشت، پس چرا روز قیامت میگه انتقفر لهم؟ یعنی اونا گناه انجام دادن، معصیت انجام دادن، اشتباه کردند و ازشون از خداوند مغفرت میخواد و الی ماشاءالله.
درست، بسیار. خیلی ممنونم آقای قاسمی، شما هم زمان زیادی رو دوستان بهتون دادن. ببینید تفسیر به رأی نکنید، برداشتای خودتون رو از آیه، چون دنبال یه هدفی هستید و همیشه هم شما روی خط میایید، خیلی هم با ادب هستید، ما هم به شما احترام میگذاریم، شما هم بزرگوارید، ولی حواسمون باشه که تفسیری به رأی نکنیم، برداشته خودمون رو از یه آیه بیان نکنیم به اسم اینکه خدا اینجوری گفته، اینو دقت بکنیم. و شما یه نکته هم حواستون نبود، گفتید در ترجمه آقای از تایتل مکارم اومد، ما ترجمه رو نشون دادیم دیگه، مثلا یه چیز دیگه ایه، بر صورت دقت بفرمایید. انشالله ما باز هم در برنامه بعدی خدمتتون هستیم، چون خیلی از بیننده ها معطل هستن و منتظرن که ما باشون صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم. خب بفهمن دوستان رو تا فرمان ما که استاد نکته ای هست شما
بله نکته بعدی این که شما میگید حضرت عیسی علم نداشت. خب خدا که علم داره، پس چرا میپرسه؟ چرا از حضرت عیسی میپرسه که ای عیسی تو به مردم گفتی که من و مادرم و من دون الله عبادت کنید؟ آیا خداوند میدانست یا نمیدانست که سوال کنه؟ یا همین آیه یا ما یجمع الله رسول فیقول ماذا اجبتم، خدا میپرسد، آیا خدا نمیدونه؟ خدا میدانه.
بله.
ولی خدا سوال خداوند حکمت دارد، همچنان که جواب هم حکمت داره. بس از ندانستن نیست، نه نسبت به خداوند و نه نسبت به پیامبران الهی. بس ندانستن نیست، بحث احتجاج بر مردم هست. لذا در آیات دیگر و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبت المرسلین، آی مردم شما چه جواب دادید به پیامبران الهی؟
حالا دوستان گفتن ترجمه ای از آیت الله مکارم رو عزیزان بیارن روی صفحه، چون ایشون هی استناد کرد به ترجمه آیه و گفتن آقای مکارم اینجوری معنا کرده، خواستن یه دلیلی برای خودشون درست بکنن. اگر دوستان مطابق فرمان بتونن نمایش بدن آیه 117 سوره مائده الان آوردن. استاد بر اساس همین توضیح بفرمایید.
ببینید این آیه که میفرماید، بله آیه 117 سوره مائده، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من جز آنچه را مرا به آن فرمان دادی چیزی به آنها نگفتم، به آنها گفتم خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست، و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم. بله. مسئولیت داشتم چون پیامبر بودم. بله. ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی تو خود مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی.
نمیدونستم خب الان کجا بوده.
اصلا نیست، بس دانستن و ندانستن در آیه نیست. این مطلب بعدی حضرت عیسی میخواد بگه که از این قاعده است، آیا حضرت نوح نسبت به فعلا ما مسئولیتی دارد؟ تمام شد مسئولیتش. امامت هر امامی بر همون زمان هست، امام حجت زمان. حضرت نوح نسبت به زمان خودش، حضرت عیسی نسبت به زمان خودش، حضرت موسی نسبت به زمان خودش. حضرت عیسی میگه تا وقتی که من حجت روی زمین بودم من مسئولیت داشتم، اما بعد از من دیگه مسئولیتی ندارم. کنت انت الرقیب، تو خدا هستی که نگهبان هستی، حافظ هستی، مراقب هستی، دیگه مسئولیت برای من است. اگر اونها بعد از من کارهایی کردن که به نام حضرت عیسی نوشتن و گفتن حضرت عیسی به ما دستور داد که مثلا شرب خم بکنید، مثلا خوک بخورید، یا این کارا بکنید، یا خداوند سه تا هست، اینها در واقع خودشون انجام دادند، من مسئولیت نمیپذیرم. مسئولیت من تا وقتی من در بین مردم بودم. این آیه میخواد بگه. کجا این آیه که میگه که من اطلاعی نداشتم، علمی نداشتم؟ علم نداشتم در آیه نیست. در آیات دیگر اگر نفی علم کند، نفی علم استقلالی رو میکنه. ولی اصلا آیا معقول هست؟ شما فکرش بکنید، مثلا خدا به حضرت ابراهیم میگه آیا حضرت ابراهیم تو من تو را فرستادم برای مردم، مردم چه واکنشی نشون دادن؟ اجابت کردن؟ قبول کردن؟ میگه نمیدونم. خب مگه میشه نمیدونی؟ حضرت نو تو مثلا پیامبر بودی، مردم نسبت به پیامبری تو آیا قبول کردن؟ قبول نکردن؟ میگه نمیدونم. خب پس چرا سوار کشتی شدی و رفتی و فلان و خب بعد هم علیه مردم نفرین کردی که تا روز قیامت هیچ کدوم شد. خب اینها با آیه نمیسازه. پس معنی آیه که میگه لا علم لنا، یعنی خدایا ما از خودمون که علم ندارم، اگه علم داریم تو به ما دادی،
همون علم غیبی که ما میگیم.
بله، یعنی بالاستقلال نداریم. انک انت العلیم، خدای تو هستی که عالم بر همه چیز هست، علم تو هم استقلالی هست، ذاتی هست و نیاز به کسی نداره. اگه ما بدانیم در واقع علم ما از تو گرفتیم، از خودمون که علم نداریم. این آیه است. اما که شما میگید که اصلا علم نداشتن، این در واقع خلاف آیات الهی است.
و یکی از نکاتی که آقای قاسمی حالا بهش دقت نداره اینه که حالا داریم در مورد این آیه صحبت میکنیم، میره باز دوباره آیه دیگر رو میخونن. ما به هر صورت یه بحث بکنیم گفتگو.
من این نصیحت رو میکنم به آقای قاسمی، دقت کنید شما همینطوری انباشته میکنید آیات 10 تا 20 تا 30 تا آیه، بعد از هیچ کدوم از این آیات چیزی که میخوای هم در نمیاد.
آخ برداشت خودش هم میگه، یعنی
برداشت شخصی ترجمه اشتباه الان. شما بیا اصلا یک آیه بردار، بیا همین آیه رو بحث کن، آیات دیگه رو بذار کنار، فعلا همین یک آیه رو بحث کن، نتیجه اگه به نتیجه رسیدیم حالا به هر نتیجه بعدن بریم سراغ آیه دوم، آیه سوم، آیه چهارم. اما هنوز تو این آیه کامل نکردی، اون هم به صورت با عجله ترجمهش رو غلط غلط بیاری، برداشت شخصی، بعد بری سراغ آیه دوم و سوم، همینطوری در واقع رگبار آیه. خب این در واقع این بحث علمی نیست، به جایی هم در واقع نمیرسه.
بله خیلی ممنونم، متشکر. آقای علیزاده بیننده بعدی ما از تهران پشت خطن. آقای علیزاده خدمتتون سلام میگم، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی و حاج آقای هاشمی، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم.
من خواستم عرض کنم خدمت شما که به این آقایون وهابی البته که اینقدر گنبد و بارگاه ها رو برای ما ایراد میگیرن و شما هم لطف کردین گنبد و بارگاه های این آقایون رو نشون دادید. با اون روز هم یک جلسه پیش به حاج آقا هم یه زنگ زده بودن که شما این همه پول خرج میکنید و از مردم میگیرید برای این گنبد و بارگاه ها، مراقد امامانتون. اولا که ما هیچی از شیعه پول زور نمیگیره، ما آقایون وهابی ما منت میکشیم، هزاران کیلومتر راه میرویم، میریم مشهد، کربلا، قم، نجف، منت میکشیم، هر روز در نمازمون دعا میکنیم که خدایا پولی که در آوردیم قسمت اونجاها بکن، منت میکشیم، پول میدیم اگر میدیم به اونجاها. ضمناً دولت ما هم نمیده، اگر دولت 1000 تومن بده ملت میلیون ها تومن میده و با عشق و علاقه هم میدن. فقط من یه خواهشی دارم، به خاطر همینم خیلی به خاطر همین موضوع همیدون شدم، هم از آقای هاشمی که سید و بزرگواری هستن، هم از آقای شما اسماعیلی که قلب پاکی دارین. من چندین سال شما رو میشناسم، برنامه‌تون رو نگاه میکنم. من یه مشکل خانوادگی خیلی مهم میدارم، از هر دوی شما خواهش میکنم عاجزانه در نماز صبحتون، چون شما در بهترین خاک ایران هستید، در پیش حضرت معصومه فاطمه تشریف دارید، فاطمه معصومه، خواهش میکنم یه دعایی برای من بکنید، من خیلی مشکل دارم.
چشم.
خیلی ممنون، خدا قوت. یا علی،
ممنونم آقای علیزاده عزیز، خدا انشاءالله به شما سلامتی و عاقبت به خیری بده. ما لایق باشیم حتما دعاگوتون هستیم به صورت خاص و ویژه. از بیننده های عزیزمون هم میخوایم برای آقای علیزاده عزیز و این مشکل خانوادگی که اشاره فرمودن دعا بکنن. شما اعتقاد داریم دعای بیننده هامون در حق ماها باید هوا هم دیگر داشته باشیم دیگه، دعای مؤمن در حق مؤمن مستجابه. انشاءالله بیننده های عزیز ما دعا بکنن مشکل این عزیزمون حل بشه. ما هم در اولین فرصت، حالا هم در نماز صبح هم در حرم های مقدس که حضور پیدا کردیم، دعاگوی این عزیزمون خواهیم بود. آقای نجفی از هرمزگان بیننده بعدی ما هستن که پشت خطن، خدمت و سلام عرض میکنم. آقای نجفی شبتون بخیر. آقای نجفی،
الو.
آقای نجفی سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟ خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
ببخشید یه سوال داشتم.
بفرمایید.
میخواستم ببینم که در آیه وضوع اون قسمتش که خداوند میگه به جای مس کردن به جای شستن مس کنید، اگه به اون حالتی میومد که خداوند میگفتش که بشورید، آیه به چه صورت میومد؟
خب البته هم شستن در اون آیه هست هم مس کردن در اون آیه آمده، حالا انشالله استاد توضیح میدن. باشه، ممنونم از شما، متشکرم، موفق باشید. آقای نجفی اگر دوستان بتونن آیه رو، استاد دارید چون آیه رو دوستان بیارن روی صفحه نمایش بدن که در واقع هم بحث شستن هست هم بحث مذ هست، جناب استاد آوردن، بفرمایید اگر نکته‌ای هست.
بله، در این آیه وضو دو تا مسح هست و دو تا شستن. نسبت به شستن، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، صورت و دستهایتون رو بشوید. فغسلوا الى المرافق و امسحوا، بعد دو تا مسح هست، و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین، دستها و پاهایتون رو مسح کنید. دو تا مسح هست و دو تا شستن. نسبت به پاها صریح آیه است که مسح کنید، و این ارجلکم عاد شده بر محل برؤوسکم، به خاطر همین مفتوح اومده، فتحه داره. نظر خیلی از مفسرین همینه، آیه فرموده ارجلکم عطف بر محل برؤوسکم، چون که محلن منصوب هست ولی لفظن به خاطر با اجاره شده مجرور، ولی محلن منصوب هست. در بعضی قرائت‌های قرآن هم هست که در یک از برنامه آوردیم، تقریبا 4 الی 5 قرائت از قرائت‌های دهگانه مشهور آوردیم که اونجا صریح اومده ارجلکم با کسه هست، با فتحه نیست. در بعضی قرائت‌ها ارجلکم، به هر حال در روایات هم همینطور، وضوء پیغمبر هم همینطور بود. از ابن عباس هم روایت هست که گفت وضوء دو تا شستن دارد و دو تا مسح کردن، غسلتان و مسحتان، دو شستن و دو مسح کردن، شستن صورت و دستها و مسح کردن در واقع سر و پاها.
حالا ایشون گفتن که اگر مثلا قرار بود که مثل اهل سنتی که سر رو میشوین و پا رو میشورن، آیه باید چجوری میمونن؟
بله، آیه اگر قرارش پاها رو مثلا بشوریم، آیه زحمت میکشید خداوند یه دونه فعل فغسلوا دوباره میآورد.
بله.
آیه اینطور میشود، مثلا فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و اغسلوا ارجلکم الی الکعبین. اغسلوا میآورد که آیه صریح باشه و واضح باشه.
درسته.
بله.
پس بر اساس این آیه نورانی قرآن، آنچه که ما انجام میدیم در واقع دو شستن داریم و دو مسح، و در سیره پیامبر گرامی اسلام همونطور که جناب استاد هم اشاره فرمودن که جناب ابن عباس به این
حالا مثلا من یک مثال بازم، مثلا من بگم که علی و حسین بیان و رضا و سعید بروند، خب یک کسی بیاد میگه مخصوص سعید هم بیاد، به خاطر که این سعید عد شده بر علی که گفتم بیاد، میگیم آقا بینشون فاصله شده، فعل دیگری اومده، فغسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، فعل و مفعولش هم هست وجوهکم و ایدیکم، بعد دوباره یک فعل دیگر اومده و امسحو برؤوسکم و ارجلکم، نمیتونه ارجلکم عطف بشه بر مفعول فعل قبلی،
چون یکی قبلش اومده،
اومده
اون قبلتره،
قد شد دیگه کلام. بله. آره نمیشه. این اگه قراره مثلا عطف بشه باید فعل دیگری باشه. حالا اونا میگن که علامت عطفش همین فتحه ارجلکم هست که ما هم جواب دادیم که ارجلکم در واقع فتحش به خاطر عطف نصبش، به خاطر عطف بر محل برؤوسکم که منصوب هست. یک جواب. جواب دوم این که در بعضی قرائت‌های مشهور ارجلکم اومده که ما اینها رو هم در واقع سابقا آوردیم، اگه نیاز هستم دوباره میاریم.
خب حالا فعلا تلفن رو پاسخ بدیم. بله. بیننده بزرگواری پشت خطن، اگر وقت شد در پایان باز به این موضوع هم اشاره خواهیم کرد. آقای ارشاد از بندر عباس بیننده بعدی ما پشت خطن. آقای ارشاد خدمت رو سلام میگم، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما هم بخیر. استاد گرامی، عذرخواهی میکنم، من موضوعی میخوام مطرح کنم در موضوعیت برنامه شما، نقدر اجازه بدید من مطرح کنم.
خواهش میکنم. سوال دارید یا اینکه نکته میخواید بگید؟
نکته میخوام عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
درباره با دکور برنامه‌تون هست، واقعیتش من به عنوان یک اهل تسنن که بیننده یک طرفه شما هم هستم، خلاصه از روی علم دارم که یاد بگیرم این طرفه شما دارم میبینم. البته شما تو دکور برنامه‌تون هست که جناب ملازاده بزنید و بنده شخصاً خاصی بهشون دارم و شما هم متن میتونستی سر کار کنید. من احساس میکنم زیاد برای من بیننده اهل سنت زیاد جالب نباشه، باز فقط به عنوان نکته بود. شما اگر میفرمایید که حتی من اشتباه شما بفرمایید ممنونم بازم از محبتتون و اینکه وقت میذارین.
خب آقای ارشاد، برصورت حالا شما اشاره به دکور کردید، شما که خیلی ارادت ویژه به ایشون دارید، خب خیلی مطالب و مباحثی مطرح میشه که جای بحث و گفتگو داره. ما از علمی هم آمادگی داریم، شما اگر نکته‌ای دارید، مطلبی دارید بفرمایید.
بنده حالا اگر شبکه‌های شیطانی که میگه نوشته با خود شخص آقای ملازاده هست، من احساس می‌کنم اگر خود آقای ملازاده حضور داشته باشن و شما این شبکه‌های شیطانی رو اثبات کنین به خودشون و من بیننده بشنوم،
آقای ارشاد، ما شما رو واسطه قرار میدیم، شما به نمایندگی از ما ازشون دعوت کنید بیان برای گفتگو مناظره، حالا تلفنی تصویری.
من شبکه ایشون رو ندارم، فقط
خب چطور میگید خیلی ارادت دارید به ایشون؟
ارادت خاصی دارم، شبکه‌شون رو من ندارم در
حالا اشکالی نداره، شما اشکالی نداره، شما بر صورت ارتباط برقرار بکنید، بگید که من به نمایندگی از شبکه ولایت بر صورت ایشون رو دعوت بکنید بیان برای گفتگو مناظره. و ببینید آقای ارشاد عزیز، با توجه به حالا این شما به دکور ما ایراد گرفتید، ابی نداره، بر صورت شما هم نظر خودتون رو بیان کردید.
من ایرادی نگرفتم، فقط نظرمو گفتم.
خب همون فرق نمی‌کنه، از نگاه شما ایراد، از نگاه ما درسته. میدونید چرا؟ چون که ما اینها رو اهل سنت نمی‌دونیم، این شبکه‌های وهابی، حتی اهل سنت هم اینها رو اهل سنت نمی‌دونن. اینها شبکه‌های وهابی هستن، شبکه‌های وهابی در واقع دشمن مشترک ما و شما هستن، به خاطر اینکه گاهی حرفایی که میزنن، نکاتی که میگن، انحرافاتی که دارن، حتی به اهل سنت بارها توهین کردن. شما الان مثلا اهل بیت رو دوست ندارید به عنوان یک اهل سنت؟
هیچ اهل سنتی نیست که اهل بیت رو دوست ندارید.
خدا به شما خیر بده، خدا به شما خیر بده، اما اینها در حرفاشون، در گفتارشون، در نکاتی که بیان میکنن کینه دارن، عداوت دارن با اهل سنت، با اهل بیت عصمت و طهارت. میشه اینا رو موقع در قالب اهل سنت قرار داد به نظر شما؟
بنده به شخصه تا حالا ندیدم کینه ایشون رو، نشنیدم و ندیدم به اهل سنت. حالا اگر باشه شما بفرمایید پخش کنین من ببینم.
ببینم. ما انشالله در برنامه‌های بعدی دوستانم میگن آماده بکنن حتما، که شما بیننده شبکه ولایت هم هستید و این نکته‌ای که بیان کردید در مورد در واقع دکور ما، هرچند اگه سرچ کوتاه هم بکنید، هم اسمشون رو بزنید، ببینید توهین‌های فلانی خب به اهل سنت، اون موقع متوجه میشید که ایشون چه توهین‌هایی کردن. به اهل بیت هم میتونید بزنید، به اهل بیت بزنید.
به این قضیه میشم من اونم که همیشه شبکه شما رو من میبینم به عنوان یک اهل سنت، میخوام روشن بشم. اگر ببین. حالا درسته،
به شما خدا ان شاء الله به شما خیر بده. حالا شما درست، ممنونم از محبت شما. حال شما خودتونم
جستجو
بزرگوارید، شما جستجو بفهمید، ما هم قول میدیم در برنامه‌های بعدی نمونه‌هایی رو برای شما پخش بکنیم.
خیلی ممنونم،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بسیار ممنونم. خب آقا وقتمون تمام شد، در حد 30 ثانیه اگه نکته‌ای هست بفهمید.
به هر حال دیگه 30 ثانیه فقط در حد، نمیدونم اینو نشون بدم یا نیاز هست، قرائت‌های قرآن نسبت به ارجلکم و ارجلکم.
بله،
یک مقارنه سریع هم بیارم خدمتتون. ببینید در قرائت معروف حفص که قرائت فعلا هست،
بله،
دقت کنید، ارجلکم به فتحه گرفته، بله ارجلکم، ولی در قرائت آقای دوری هست، ابی عمرو بصری، دقت کنید، ارجلکم به صورت کسر اومده. پس قرائت مشهور حفص هست که نصب داره، ولی در قرائت دیگر کسر داره. و یا در قرائت سوسی هم هست، از قرائت‌های دهگانه هست، دقت کنید، ارجلکم داره به کسره هست. و همچنین در قرائت شعبه، از قرائت‌های دهگانه مشهور و معروف، دقت کنید، ارجلکم داره. پس این نیست که همه قرائت‌ها به صورت فتح هست، که این قوی وهابی متمسک میشن میگن آقا در قرائتون، میگیم نه، در قرائت‌های دیگه که این قرائت‌ها حجت هستن. و اینو هم این نکته هم اشاره کنم، همین چاپ قرائت ها در عربستان هم چاپ شده، این سه تا قرائت که بودم چاپ خود عربستان هست، چاپ همون چاپخانه ملک فهد که مخصوص چاپ قرآن هست، همونجا چاپ شده، عربستان چاپ شده، قرآن و قرائت هم مشهور و معروف هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب استاد، استفاده کردیم و بهره بردیم، خدا به شما خیر بده. دوستان عزیز بیننده، از تک تک شما ممنون و سپاسگزار، و خب مثل همیشه باید عذرخواهی بکنیم از دوستان خوب بیننده‌ای که ثبت نام کردن، قرار بود بیان با خدمتشون باشیم به صورت تلفنی، منتها فرصت نشد. انشالله در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید، دعا میکنیم با تمام وجودمون، برای ظهور و فرج آقا جانمون، مولامون، نور چشممون، امام زمانمون و عرضه می داریم اللهم اجل لولی کالفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. یا علی، خدا نگهدار.